بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الله صلى الله عليه وسلم بحث ما بينجو رسيد بفتين فلسفه معاصر و فلسفه اكزيستانسياليسم و فلسفه پوزیتیویسم شکل میدن. یک سری خصوصیت از فلسفه اکزیستانسیالیسم رو گفتیم و هم برسیم به افرادی که در این فلسفه هستن. اولین شخصی رو که میتونیم نام ببریم کیر کیرکگور هست. حالا بعضی جاها کیر کیرکگور هم استعمال شده. ایشون یه شخص الهی هستن و متکلم، چون معمولا این اگزیستانسیالیسم ها انسان های ملحدی هستن، خب یه که دو نفرشون هستن که الهی هستن، از اون مثلا نیچه و این ها که میرسیم این ها انسان های ملحدی هستن، ولی ایشون الهی هست، متکلم هست، از فلاسفه آلمان در سال 1813 تا 1855 میلادی ایشون میزیستن. به سقراط تمایل زیادی دارن، چون سقراط یک انسان اخلاقی بود. چون اگزیستانسیالیسم هم گفتیم بیشتر به مباحث جانشناسی و اینها میپرده، لذا تمایل خوبی با ارسطو نداره که ارسطو بیشتر مباحث جهانشناسی و اینها رو مطرح کرد. اون چیزی رو که بیشتر مطرح میکنه در آثارش تفرد انسانی هست. حالا تفرد انسانی شامل پنج اصل میشه. اینکه از اول خودت باش، دوم اینکه خودت را باش. خودت باش یعنی اینکه آدم با صراحت طبع خود عمل بکنه، خودش باش. خودت را باش یعنی از خودت محافظت بکنه که به گمراهی دوچار نشی. سوم خودت را بشناس. چهارم وضع مطلوب خودت را بشناس. و پنجم سیر از وضع موجود به سوی وضع مطلوب. این پنج اصل در تفرد انسانی و میتونیم بگیم همه ی آثار ایشان خود محور همین پنج موضوع هست، بحثای جانشناسی و بحثای خودشناسی. این یک مطلب. مطلب دیگه ایشون میگه انسان در یکی از این سه مراحل زندگی میکنه. سه مرحله برای انسان ایشون تفسیر میکنه. مرحله اول مرحله لذت طلبانه که همون حیات حیوانی هست، حیات حیوانی که با لذت و اینها چی میکنه. دوم مرحله اخلاقی هست، مرحله اخلاقی. و سوم مرحله دینی. ایشون دین را بالاتر از اخلاق میدونه. یادتون باشه قبلا میگفتیم کانت میگفت که گوهر دین اخلاق هست. گفتیم به خلاف کیرکگور میگه گوهر اخلاق دین هست. یعنی حیات دینی بالاتر از حیات اخلاقی هست. و حیات دینی، مرحله دینی رو میگه مرحله عاشقانه. مرحله عاشقانه فقط چیزی که اینجا حاکم هست رابطه عاشق و معشوق هست، که حالا توی مرحله دینی و مرحله ایمانی یه بحثی رو مطرح میکنه به نام پارادوکس ایمان. پارادوکس ایمان و عقل به این معنا که میگه ایمان می آورم چون معقول نیست. ایمان می آورم چون معقول نیست. چون میگه اگر چیزی که معقول باشد دیگه اصلا این می شود یک گزاره علمی، یک گزاره ایمانی نمی شود. یک کتابی هم داره به نام کتاب ترس و لرز و اونجا به این مسئله می پردازه که امر و نهی خدا ناقض قواعد اخلاقی و عقلی است. امر و نهی خدا ناقض قواعد اخلاقی و عقلی است که بحث حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل رو مطرح میکنه، که حضرت ابراهیم تو حیات دینی خودش تو مرحله دینی که رابطه عاشق و معشوق با خدا داره، خداوند چیزهایی به این عرض میکنه که هیچ اینها در قاعده اخلاقی نیستن و هیچ با این عقل معاش ما قابل فهم نیستن. این کسایی مثل غزالی که میگن آقا اگر شما عقل و وارد مباحث ایمان کردین به ایمان دارن ضربه میزن. رضا مؤمنین در دین این قدری که مثلا وقتی بحثای ایمانی رو مطرح میکنن مشهون رو بحثای عقلی مطرح نمیکنن، میگه جنایتی هست که فلاسفه به این دین کردن، این همه مباحث رو عقلی کردن و ما رو از روح ایمان فاصله دادن. غزالی رضا اول فیلسوف بود، بعدش هم فلسفه رو راه میکنه و عارف میشود. یا مثلا در خدمت شما ارزش فلاسفه غرب مانند پاسکال، اونم عقل رو مضر برای ایمان میداند. بعدش هم گفتیم اون کاغذی رو که سنجاق میکرد لباسش، میگفت خدای ابراهیم و اسماعیل نه خدای فلاسفه. کیرکگور هم همینجور هست که عقل را مضر برای ایمان میداند و حیات دینی را، مرحله دینی را فرای مرحله اخلاقی و عقلانی میداند. حالا اصطلاحا میتونیم بهش بگیم فیدوئیزم افراطی. فیدوئیزم افراطی، فید به معنای ایمان هست، فیدوئیزم یعنی ایمانگرای افراطی. چرا میگیم افراطی؟ میگه اساسا گزاره‌های اخلاق، گزاره‌های دینی در مرحله دینی که مرحله عاشقانه است، اینها عقل ستیز هستند. عقل ستیز هستند، یعنی با عقل معاش ما اینها رو نمیتونیم حل و فصل بکنیم. همون قضیه حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم و اینا رو مطرح می‌کنه. بعدش میرسیم بعضی هستن فیدئیزم معتدل هستن، یعنی مباحث ایمان و اینها عقل گریز هستن. این ولی میگه چیه؟ عقل ستیز هم. اصلا شما وقتی که نگاه میکنیم میبینی خیلی چیزها با عقل معاش ما سازگاری نداره. تو این رابطه عاشق و معشوق یه هرچه خدا گفت، حالا میخواد اخلاق اینو تأیید بکند یا نکنه. کرنه حسن و قفل شرعی که اشعاره میگه، نه حسن و خوفه هست. و ایشون قائل هست ایمان یک جهش هست، یعنی اصل اونو نمیتونه بفهمه، انسان یک جهش میکنه. حالا این ملکی ها میگفت چه بسا این آیه قرآن که یؤمنون بالغیب، منظور همین باشد، اینها ایمان به غیب میآورن، یعنی چیزی که برای عقل غیب باشد، یعنی عقل اینها نمیتونه پی ببره به خدا، به ملائکه الله، ولی چون ایمان میآورد. این خودش یه نوع فیدئیزم حالا معتدل یا اصلاحی شما نمیده. یه بحثی هست، یعنی باید آدم قشنگ خود این محور کار بکنه که آیا این عقل معید برای ایمان هست یا بعضی وقتا مضر برای ایمان هست. لذا مثلا کسی هم مانند هیوم که ما گفتیم اشکالات اساسی بر برهان نظم و برهان اعجاز داره، اونجا میگه برهان فلاسفه اصلا برای ما دخلی نداره، چون فلاسفه بشما کنم دین و ایمانشون هیچ سود و ضرری برای جامعه نداره. میگه برعکس کسایی اینا جز فلاسفه هستن، اینها خیلی هم ایمانشون ایمان درستی نیست، به خلاف اون خشت مردم که اصلا نه با مباحث فلسفی کار دارن نه با مباحث عقلی کار دارن، اینها ایمانشون قوی تر از کسایی هستن که مباحث عقلی و فلسفی رو دنبال میکنن. حالا ما باید ببینیم آیا در دین ما اینقدر مباحث عقلی مطرح شده در مباحث اخلاقی یا نه. این بعضی وقت آدم افراد تحلیل نکنه، چون میدونیم که فلسفه از زمان تقریبا مأمون وارد اسلام شد. خب این همه احادیث ما اخلاقی داشتیم، احادیث اعتقادی داشتیم، آیا اینا ما میباید با منطق ارسطویی حل و فصل بکنیم، با فلسفه مشائی اینها رو بگیریم حل و فصل بکنیم؟ اگر هیچ فلسفه نباشد، نه فلسفه مشاء باشد، نه فلسفه خدمت شما از بشه متعالی باشد، نه منطق ارسطویی باشد، نه فلسفه اگزیستانسیالیست باشد، آیا دین ما پادر هوای معلقه که ما اومدیم دینمون رو به واسطه منطق ارسطویی میخوام اثبات بکنیم؟ اینها یه بحث جدی هست، ولی ما اینقدر متاسفان با اینا شکل گرفتیم فکر میکنیم اگر کسی بیاد مثلا توی منطق ارسطویی خدشه بکنه دین ما از بین خواهد رفت، یا کسی مثلا فلسفه سراب رو به چالش بکشد دیگه دین ما از بین خواهد رفت. یک نوع معاینت بین اینها میبینیم، در صورتی از قبل اسلام اصلا این ملازمت و معاینت بین اینها نبوده است. آدم باید هر وارد مباحث بشه ببینه چجوری هست، مباحث اخلاقی، مباحث ایمانی نسبتشون با عقل چی هست، گرچه معارض نیست ولی کن آیا ما باید گزاره‌های اخلاقی رو مشهون وقت عقلی ارائه بکنیم، یا اینکه نه با خاطر اینکه ما تعبد و عبودیت را در اون قشت بگیریم چی بکنیم، خیلی بحثای عقلی را مطرح نکنیم، ما بحثای روانشناسی میکنیم.
مثلا تقریبا کل همینا
بحث میکنه تقریبا، حالا مشکل بیشتر نه به خود گزارهای فلسفی بعضا میپردازه، میگیم گزاره ها گزاره های اشکال داری هست. مکتب تفکیک هم اول رسالتش در مباحث اصول هست، یعنی اصولی که خب نداشت اومد خیلی از مباحث اصولی به چالش کشید، بعدش هم وارد دامنه مباحث فلسفی شد که بعضی از گزارهای فلسفی رو اینها قبول ندارد. ولی بحث رابطه ایمان و عقل یک بحثیه که آیا مثلا تو آیات روایات ما باید بررسی بشید که چجوری باید ما این گزارهای ایمانی و اخلاقی رو مطرح بکنیم تا به جان اون به شما اصلا شخص بنشینه. خب اینم از این بحث. یک بحث دیگه که ایشون مطرح میکنه که یک بار بحث حراس هست که میگه این حراس در همه انسان ها هست، حراس نترس، چون حراس چیزی که منشأش مشخص نباشد، ترس منشأش مشخص و این حراسی که در همه انسان ها هست علت اونو گناه اولیه حضرت آدم می دانند. خب اینم از کیرکگور. و اما فیلسوف بعدی نیچه هست که حالا ما می تونیم بگیم اگزیستانسیالیسم و کیرکگور و نیچه آغاز کردند. نیچه یک انسان ملحدی است که خدمت شما عرض بشه پیشبینی نهلیسم اخلاقی را میکند، پوچگرایی اخلاقی، میگه ما به سمتی داریم میدیم که مباحث اخلاقی دیگه برای جامعه ما پوچ میشود و بحث ناکارآمدی فلسفه سنتی رو مطرح میکنه که اون فلسفه سنتی مانند فلسفه هگل، مانند فلسفه افلاطون، اینها دیگه نمیتواند برای جامعه ما مفید باشد، چون ما به یک سمت و سوی رفتیم که اصلا دیگه اینها برای جامعه ما کارا نیستن. خب نیچه بازم ایشون آلمانی هست، در سال 1844 تا 1900 میلادی میزیستن، از مسیحیت بر میگرده، در 45 سالگی جنون میگیره و در 56 سالگی هم میمیره. بعضی میگن که نمیشه اسمشو فیلسوف گذاشت، بلکه یک شاعری هست که عربده مستانه سر میده. کتاباش هم خیلی جذاب هست. یک کتابی داره به نام زرتشت چنین گفت که سخنان خودشو از زبان زرتشت میگویه. کلمات قصار داره آن. برخلاف همه مبانی اخلاقی و فلسفی حرف میزنه. پایه‌گذار مکتب اخلاقی قدرت‌خواهی یا اراده معطوف به قدرت هست. بحث قدرت رو خیلی بهش می‌پردازه. کلمه معروف اون این هست که دیریست که خدا مرده است. دیریست که خدا مرده است. البته خدا مردگی در اذهان مطرح می‌کنه. یعنی دیگه جامعه اروپایی و اینها دیگه از اون خدا فاصله گرفت. بله بحثای گفتیم نهلیست اخلاقی رو که مطرح میکنه، از جمله میگه خودپرستی حق هست، انسان در خودش رو پرست. میگه که اصل تمتع از جهان است، حال به هر قیمت. اون از تمتع از جهان است، حال شما به هر قیمتی که میخوای بهش برسی برسی درست. جامعه زمانی رشد میکند که دو طبقه زبردست و زیردست داشته باشد و زیردستان در خدمت زبردستان. نه این که برادری و برابری باشد چنانچه انبیا گفتند. کلن همه اصول اخلاقی اینا رو زیر سوال می‌کشه. نه این که چنانچه انبیا گفتند. حالا علیاذ بالله میگه از همه این انبیا بدتر حضرت عیسی مسیح هست، اومد این برابری و برادری رو تو جامعه گسترش داد. فکر اخروی رو باید کنار گذاشت و به فکر دنیا بود. باز میگه که رأفت از عجز است. اگر کسی رؤوف باشه آدم عاجزی هست، چون نمیتونه از خودش دفاع بکنه، داره رعفت به خرج میده. حلم و عفو و اغماز از بی‌همتی است و باید مردانگی را اختیار کرد و به مرتبه سوپرمن رسید. سوپرمن رسید. البته خودش آدم مهربانی بود ها، ولی توی مباحث فلسفیش اینجور مطرح میکنه. از وقتی شرایط زندگیش میکنه یه آدم توسعه خوری بوده، یعنی عقده چی داشته، معمولا آدم ضعیفی بوده و حقش رو پایمال کردن توی فلسفیش. من مجبور شده این مباحث مطرح کنم. باز ایشون میگه که غریزه انسان بیرحم است و باید تابع او بود، تابع غریزه خودش باشه، نه تابع عقل که جزء قلیلی از انسان است. عمده وجود انسان غریزه در بر میگیره و غریزه بیرحم و شما باید تابع این باشه. هر چه انسان میخواهد خوب است. انسان محوری رو مطرح تکبر ببرد و ضعیف را کمک مکن. قائل بود که بزدلان عالم اخلاق را درست کردن. یک آدم ملحد به تمام عیار این کتابش، ولی کتاب بسیار جذابیه، این کتاب یعنی بسیار با شور و شوق و شعر و اینها مباحثی که مطرح کرده. گفتیم که از اون جوانای ما معمولا این آثار نیچه رو مطالعه میکنه. بله زرتشت چنین میگوید، کلمات قصار داره ولی کم با یه شوری این مباحث رو مطرح میکنه، در جان مخاطب تاثیر داره. بله بعد از ایشون میرسیم به کارل یاسپرس. کارل یاسپرس ایشون هم باز از فلاسفه آلمانی هستن، در سال 1883 تا سال 1969 میلادی میزیستن. ایشون اول پزشک بودن، بعدش رو به روان پزشکی میآورن، بعدش هم روان شناسی و بعدش هم وارد فلسفه دین میشون. مدعیات پوزیتیویست را مطرح میکنن و رد میکنن. در مقابل پوزیتیویست کتابایی داره و از معنویت عام دفاع میکنن، نه معنویت خاص مثلا یک دین خاصی رو که مسیحیت اینها باشه، معنویت عام رو ایشون دفاع میکنن. فیلسوف بعدی مارتین هایدگر، این هم یه فیلسوف معروفی هست که معمولا متاسفانه بعضی از همین جوانهای دانشگاهی بهشون خیلی علاقه وافر دارن و وقتی که با اینها صحبت میکنیم میگن آقا هایدگر کجا ملا صدرا باشه، یعنی اینقدر هایدگر رو بلند میبینن اصلا فلسفه صدرایی رو. حالا ببینید جامعه ما به چه سمت و سوی میره، در صورتی هستن ما هایدگر را نمیشن. مارتین هایدگر باید بشناسیم، آدم درستی هم بحثا رو مطرح بکنه رد بکنه، بعد مثلا فلسفه صدرایی رو. حالا اینا بعد مخصوصا اگزیستانسیالیست گفتیم اینا زبانشون زبان رمان نویسی، نمایش نویسی، فیلم نام نویسی هست، یعنی آثارشو که میخونه بیشتر با داستانواره مباحث مطرح میکنه. نظر به صورت یه رمان میخونه و تمام اخلاقش میشه یک اخلاق ملتگانه، ولی ما چجوری میخوام بنویسیم مثلا اسفار صدرا رو چند نفر توی حوزه میفهمن با اون زبان سخیل؟ هیچ کس نمیرزه به فلسفه اسلامی. فلسفه اسلامی سختره این فلسفه هست. خب الان فلسفه صدرایی رو ما میتونیم برای جهان امروز دیگه ما میگه فلسفه صدرا رو بخونیم، در صورت ما الان فلسفه تحلیل زبان داریم که میگه آقا اقتعای فلسفه رو باید گشود، گره های زبان فلسفه رو باید گشود. خب با این سخالت اصلا کسی استقبال میکنه؟ این یک. و دوم الان فلسفه ای که حاکم هست فلسفه پوزیتیویسم هست، بحث تجربه گرایی، میگه بابا هر چیزی که تجربی باشد معنادار هست، هر چیزی که تجربی نباشد معنادار نیست، یه چیزی ما به ازای خارجی داشته باشه. حالا شما بیان از وجود بحث بکنین، از حالت وجود بحث بکنین، ماده و صورت بحث بکنین، الهیات به من لخص بحث بکنین، مثلا برای جامعه امروز اینها ریشخنده. خب ما باید یه حرکتی بکنیم به خاطر به جهت امروز که ببینیم مقتضیاتش چیه. یه فلسفه ای گرچه مبانی همونها باشن ولی این فلسفه ای برای امروز خودمون تأسیس بکنه. اینها کارهایی هست که باید خودمون فلسفه انجام بده، ولی خب متأسفانه تو حوزه خیلی اسفار میکنن و از همه جا بی‌خبر فکر میکنن با همین اسفارم خیلی از مباحث فلسفی رو طی کردن. در صورت اینجور نیست. مارتین هایدگر در سال 1889 تا 1976 میزیستن، ایشون هم باز آلمانی هستن، متأثر از آگوستین و نیچه. ایشون اصالت الوجودی هست، میتونیم بگیم همه فلاسفه تا قبل از هایدگر اصالت ماهوی هستن، من حیث لا یشعر، بدون این که اشعار بی مطلب داشته باشن اصالت ماهوی بودن. ولی که هم اولین کسی که بحث وجود رو مطرح میکنه هایدگر هست، اصالت الوجودی و انحطاط غرب را غفلت از وجود می داند که بیشتر به ماهیات پرداخته و از وجود غافل می‌ماند. مدافع هیتلر هست و بسیار مشکل نویس. مثلا اون کلمه‌ای که گفتیم که هیچ می هیچد و در هیچیدن خود بر هستی غالب می شد. این فلسفه آلمانی معمولا خیلی سخت می نویسن. بله، طرفدار او هم الهیون هستن و هم ملحدین. این کسی مثل هگل که هم ملحدین و هم الهیون بون علاقه نشون میده. پایه‌گذار بحث هرمنوتیک هست. حالا رهبران هرمنوتیک ما میتونیم بگیم همین مارتین هایدگر و شلایر ماخر هست. البته هرمنوتیک چهار قسم داره: هرمنوتیک ادبی، هرمنوتیک فلسفی، هرمنوتیک روشی و هرمنوتیک دینی. حالا هرمنوتیک میگن یک روش تفسیر متن است که بیشتر با فضای ذهنی گوینده نظر دارد تا ظواهر الفاظ، به خلاف اصول که بیشتر به ظواهر الفاظ میپردازن تا به اون ذهن مخاطب و گوینده. مثلا حالا توی بحث هرمنوتیک میگن که عرب کسی و ما حرفشو با مبالغه میگوین. دعو عرب اینه که حرفی رو خب بزنه با مبالغه میگوین. حالا مثالی که میزنن مانند این که میگن شر الاخوان من تکلف له، بدترین انسان ها کسی هست که برای کسی تکلف درست بکنه. میگه این با مبالغه میگوید، نه اینکه دیگه بدترینشون این باشه. حرف که میزنن معمولا با چی حرف میزنن؟ با مبالغه. خب اینو که شما میخوان ترجمه فارسی بکنین نباید اینجور ترجمه بکنین. لذا توی روایات هست که افضل الاعمال این هست، بدترین اعمال این هست. و وقتی اینا رو شما کنار هم میگذاری میبینه خیلی افضل الاعمال درست شد. بلکه این کدوم افضل؟ چرا؟ برای اینکه ما اون فضای ذهنی اصلا ادبیات عرب توی ذهن ما درست نشده، فقط همون ظواهر الفاظ میپرداز. در صورت این بحث هرمنوتیک حالا بعضی جاش به درد اون مشتهد میخوره که با اون فضای ذهنی اون شخص آشنا بشه که آقا این در چه فضایی، زبانش چطور زبانی هست، هندسه زبانش چطور زبانی هست که من بتونم خوب اینو دریافت کنم. فقط اون ظواهر کمک نمی. این بحث هرمنوتیک. بعد از ایشون میرسیم به ژان پل سارتر. ایشون هم مطرحه. سارتر معمولا آثارشو توی ایران مطالعه زیاد میکنن. ایشون فرانسوی هست، از سال 1905 تا 1980 میلادی میزیستن. یک انسان ملحد هست، روانشناسی و پدیدارشناسی و فلسفه رو با هم ادغام میکنن. روانشناسی هم بحث سایکولوژی، پدیدارشناسی، فنومنولوژی و فلسفه رو با هم ادغام میکنه. کتابی دارم به نام اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر که گفتیم بین این اگزیستانسیالیسم ها تنها کسی که این واژه اگزیستانسیالیسم را بر خود میپذیرد سارتر است. لذا اگزیستانسیالیسم رو با سارتر میشناسن. حالا بعضی عقاید هم که ایشون داره بعضی که نمیپذیرن، برای همین هم بحث اگزیستانسیالیسم رو به خودشون نمیپذیرن به خاطر عقاید سارتر. فیلسوف بعدی آلبر کامو، ایشون هم ملحد هست. کتابی داره به نام افسانه سیزیفوس. ببین اینا معمولا با رمان کتاباشو می نویسن، با داستان می نویسن. مثل جوانای ما همینا رو می خونن. شما هم اینجا برین توی خیابون ارم یک پیاده روی داشته باشین توی این کتابخونه ها، ببینین چقدر از این آثار سارتر رو نمیدونم هایدگر و امثال هم همین کتابخونه های مذهبی ما هم. حالا یک کاری به عرفان های نوظهور و اینها نداشته باشه. و چقدر کتاب های فلسفی ما هم. کتاب های فلسفی ما شامل چه کتاب های میشه؟ کتاب های جوادی آمودی، های حسنزاد آمودی، نمیدونم آقای محمد تقیی جعفری و صدر شیرازی، بو علی و امثال هم که خود طلبه بعد از 10 سال هنوز نمیدونه اینها رو خوب بفهم. آلبر کامو ملحد هست، کتابی داره به نام افسانه سیزیفوس که حالا این افسانه سیزیفوس میگن یکی از خدایان بوده که مرتکب خطا میشود. خدایان این نه به معنی خدایی چی بوده، یه خداوندگار بوده که مرتکب خطا میشود و هر روز یه صخره‌ای رو به دوش میکشد و از کوه بالا میآید به خاطر اینکه این جبران خطای خودش رو بکنه. این داستان مطرح میکنه و بعدش میگه و این داستان انسان هست و ما در جهان غریب هستیم که هر روز یک سختی رو به دوش میکشیم با هزار زحمت و از کاری رو انجام بدیم، به خاطر اون گناه اولیه هست که انسان انجام داد. ایشون قائل هست که شرط انسان به این است که دست به انجام کارهایی میزند که میداند به مقصود نمیرسد. شرافت وجود انسان بینه که دست به کارهایی میزند که میداند به مقصود نمیرسد. مانند گناه نکردن مانند گناه نکردن قصد گناه نکردن رو میکنه ولی میدونه که به مقصود نمیرسد و اگر از این تصمیم دست بکشد حیوان است. میخواست اینو باید داشته باشی که گناه نکنی گرچه به این مقصودت هرگز نمیرسی، اما دست از این قصدت برداری دیگه انسان نیستی بلکه حیوان. فیلسوف بعدی کابریل مارسل، کابریل مارسل ایشون فیلسوف فرانسوی هستن که بر علیه آثار الهادی یه سارتر و آلبر کامو کتاب هایی دارن. متکلم مسیحی هست و انسانی مقدس. از اگزیستانسیالیست در بهبودی روابط انسانی استفاده کرده و متأثر از برادلی و رویش می باشد. پس ما دارم قبلا برادلی و رویش رو گفتیم که اینها بیشتر تابع هگل و کانت هستند. فیلسوف بعدی داستایوفسکی، داستایوفسکی بله احسن بشون اینو میگم دیگه. ما متاسفانه میبینیم که اینا بیشتر آثارشون با رمان اینها مینویسن. کسی مثل هابن، حالا قبل از اینکه وارد داستایوفسکی بشیم، هابن میگه اکنون اگزیستانسیالیست تحت سیطره 4 فیلسوف است: کیرکگور، نیچه، داستایوفسکی و کافکا. که همینجور ایشون فرمودن یک رمان نویس بسیار معروف هست داستایوفسکی. اول سیاسی بوده و سپس به احوال فردی انسان می‌پردازد. انسانی الهی بوده به خلاف بیشتر فلاسفه اگزیستانسیالیست که ملحد هستند. حالا کسایی باید بحث جانشناسی و خودشناسی رو مطرح بکنن که اینا چی هستند؟ ملحد هستند. این ننگ برای حوزه بس که الان توی جهان امروز که بحث جانشناسی رو با چی میشناسن؟ با اگزیستانسیالیسم. توی جهان ها کاری ما به حوزه نداریم. شما تو دانشگاه هم داریم کسی منام صدرا اونجوری که باید شاید نمیشناسن، این دانشگاه تهران داریم که دارن رشته فلسفه میخونن. شما ببینید در مقطع کارشناسی ارشد سرفصل اینها رو ببینید که میبینیم که فلسفه دارم میخونم، اسمش هم شاید فلسفه اسلامی باشه، 6 واحد از فلسفه اسلامی میخونم، 2 واحد اشارات، 2 واحد اشراق و 2 واحد حکمت متعالیه. حالا 2 واحد چند جلسه میشه؟ 17 جلسه. 17 جلسه چند جلسهش مفیده؟ 14 جلسه. 14 ساعت فلسفه صدرایی میخونم، بخیش هرچی میخونم فلسفه غربی. این دانشگاه اسلامی ما هست، این از صدر رو میقدر میفهمن. حالا دیگه رشته های دیگه که بچه های مثلا صنعتی رو که من بیشتر باشم سر و کار دارم اصلا چیزی بنام صدران نمیشنفن. وقتی اسم فلسفه رو میاری یاد نیچه میفتن، یاد به شما کنم سارتر میفتن، یاد هایدگر میفتن، امثال ها. حالا کسایی مثل اینها بحثای جانشناسی رو مطرح میکنن، بحثای خودشناسی رو. خیلی ما مسئولیت داریم. تمام وسالت حوزه فقط به این نیست که فقه بگویم. الان ببینید جهان امروز دارن به چه سمت سو میره. بله، داستایوفسکی که ایشون رمان‌نویس هست، کتابی داره به نام برادران کارامازوف و جنایت و مکافات. به کتاب بعدیش یادداشت‌های زیرزمینی. کلمه معروفیشون این هست که اگر خدا نباشد همه چیز مجاز می شود. فیلسوف بعدی کافکا. کافکا انسانی بدبین و ناامید ولی انسان دوسته. کتاب هایی که نوشته قمر، محاکمه، آمریکا،
ایران.
و عقایدشو در یک کتابی آوردم به نام گفتگو با کافکا که گوستاو یانوش این کتابو می نویسه به نام گفتگو با کافکا که عقاید کافکا رو اینجا میاره. گوستاو یانوش. فیلسوف بعدی اونامونو در سال 1864 تا 1963 میزیستن، اسپانیایی هستن، متأثر از کیرکگور و مسلط بر 16 زبان هستن.
آنونی؟
جانم کتاب هایشون کتاب حابیل و درد جاودانگی هست. ایشون قائل هست که کانت و اسپینوزا فلاسفه دقیقی بودند ولی در جاودانگی انسان براهینی مضحک اقامه کردن، زیرا انسان شدیداً خواستار اثبات جاودانگی است و گاهن ضعف دلیل خود را نمی‌یابد. میگه اینها از بس خدمت شما از بشه بحث جاودانگی انسان براشون مهم بوده، اون دلیل رو که اقامه کردن ضعف دلیل خودشون برای خودشون مشهود نبوده. وقتی کسی عاشق یک مسئله شد، دلیل‌هایی هم که میاره دلیل‌های متقنی نیست. خب از این فلاسفه که بگذاریم برسیم به متکلمان اگزیستانسیالیسم. متکلمان اگزیستانسیالیسم بیشتر اینها پروتستان هستند. متکلمان اگزیستانسیالیسم پروتستان که شامل پاول تلیش، کارل بارس و رودولف بولتمن هست. نه، اینها خدمت شما عرض بشه، مسیحیت به سه شاخه بیشتر تقسیم میشه. یکی پروتستان هست، یکی هم کاتولیک هست و به بخش دیگه هم هست که معمولا حالا روشن فکراشون و اصلاح طلبانشون رو میگن پروتستان. متکلمان اگزیستانسی رو پروتستان. اولین متکلمشون پاول تیلیش هست که ایشون کتابی دارن به نام الهیات سامانمند، کتاب بعدیشون شجاعت بودن و کتاب بعدی پویایی ایمان هست. ایشون میگن استاد اساسید کلام هستن، تو کلام خیلی قوی بودن. بحث مهمی که ایشون مطرح میکنن، میگن بین گاد که اون جیش اگر بزرگ بنویسیم با گاد با جی کوچیک فرق هست. گاد رو که بنویسیم جی بزرگ و جی کوچیک، اگر با جی بزرگ بنویسیم به معنای خدا هست، اگر معنای جی کوچیک بنویسیم به معنای معبود هست. لازم میگه بین گاد و گاد فرق هست، با جی کوچک و جی بزرگ. جی بزرگ میشه خدا و جی کوچک میشه معبود. معبود یعنی متعلق دلبستگی فرجامی، و معبود یعنی همون گاد با جی کوچک، یعنی متعلق دلبستگی فرجامی، که معبود هر کسی هم فرق میکنه. یکی معبودش دنیا هست، یکی معبودش ثروت هست، یکی معبودش کتاب هست. مثلا از یه طلبه بپرسن که آقا چی رو اصلا بیشتر دوست داری؟ شاید بگی کتاب رو دوست دارم. حالا توی قفسه کتابی شاید مثلا 2000 جلد کتاب باشه، بگن آقا شما میخواد بری مسافرت، حق داری که مثلا 10 جلد از این کتابا رو همراه خودت ببری. میاد اینها رو همه رو چیکار میکنه؟ یه تفحص میکنه، 10 جلد جدا میکنه. میگن آقا نه، گفتن که باید شما 3 جلد ببری، از این 10 جلد هم 3 جلد ببری، انتخاب بکن. 3 جلد انتخاب میکنه، بعدش میگن نه، 1 جلد شما بیشتر حق نداری با خودت ببری. همون میشه گاد انسان و معبود انسان، دلبستگی فرجامین انسان. هر کسی گادش یه چیزی هست، یه نفر کتاب، یکی ثروته، یکی هم گادش مطابق با گاد به شما هستم جیه بزرگ هست، که خیلی کم هست کسی معبود و خدایش یک چیز باشد. حالا ایشون میگه که معبود یعنی متعلق دلبستگی فرجامی، اون چیزی که آخرش برای شما میمونه. تو روایات ما هم هست که مثلا شیطان وقتی که دم آخر بخواد بیاد، معمولا با اون گاد انسانو از اون گاد شما اصلا با جی بزرگ گمراه میکنید. بله، در بسیاری از انسانها ثروت معبود است، گاد است، و افراد نادری خدا معبود آنهاست. بحث دیگه که مطرح میکنن، میگن خدا یعنی نفس الوجود، بینگ یعنی بودن، نه احد من الموجودات، نه یکی از موجودات باشد. بینگ نیست، بلکه بینگ یکی از موجودات نیست، بلکه نفس الوجود هست. این تقریبا اون بحث شخصیه وجود. اگر نه شرک می شود، اگر شما بگین خداوند ابینگ می باشد، یکی از موجودات می باشن. ایشون قائل بودن که فرمان روایی در سه قسم میتونه مطرح بشه: فرمان روایی خود، فرمان روایی خود فرستی و اینها هست، دوم دیگر فرمان روایی. حالا این دیگر فرمان روایی یا میتونه دنیوی باشه و یا دینی باشه. اگر دنیوی باشه که همون بحث سکولا رو اینها مطرح میشه، شما بر دیگران فرمان روایی میکنی بدون دین. و اگر دینی باشد، دیگر فرمان روایی دینی اینه که اگر به خاطر خوف از قدرت خدا باشد، دیگر فرمان روایی است نه خدا فرمان روایی. حرف قشنگی میزنه، یعنی خدا رو برای خودش چی نکنی ها، به خاطر اون ترس از قدرتش انسان یا خدا رو بذارسته، باز دیگر فرمان روا هست. و قسم سوم خدا فرمان روایی هست، که خدا فرمان روای انسان باشد، که در اینجا میگه در این حال هماهنگ با خود هم عمل کرده. چرا؟ برای اینکه خدا بیرون از انسان نیست، این از خود بیگانگی پیش نمی آید که مواز قبلی که خدمت رو هسته. چون خدا هم خود من هم چون خدا هم خود من است و هم غیر از خود من. اون داخلون تلشی ها لا به ممازجه و خارج نرها لا به مزایره. ایشون قائل هست که در جهان مسیحیت سه دوره طی شده: خدا فرمان روایی که از صدر تا قرون وسطی بوده، تا قرون وسطی اون خدا فرمان روایی بیشتر حاکم بود، خود فرمان روایی که از قرون وسطی تا این قرن هست، تا همین قرن بیستم، و باز یک رجوع به خدا فرمان روایی باید شکل بگیرد که بعد از این خواهد بود. البته این حرفشو میگن از کیرکگارد میگیره. متکلم بعدی کارل بارس با سه نقطه است. کارل بارس حکیم سوئیسی در سال 1886 میلادی هستن، کتابی دارن به نام جزمیات کلیسا، آثار بسیار زیادی دارن که اصلا قابل خوندن نیست. اگه یه نفر بخواد همه آثارش بخونه تمام عمرش رو از وقت بگذاره کتاب های نار بخونه. دیشون قائل هست که خدا مطلقا از راه عقل قابل شناخت نیست، و فقط با revelation revelation به معنای آشکار شدن، فقط با revelation شناخته می شود. حالا این revelation رو میگه دو جور میتونه تحقق پیدا بکنه: یا به واسطه یه تجلی، یعنی خدا آشکار میشود به واسطه چی؟ تجلی که در انبیا خودش میکنه، یا به واسطه وحی هست که به پیامبران خودش میکنه. میگنه با عقل فهمیده نمیشود خود. اگر خدا مثلا، حالا میگه که اگر خدا در عیسی متجسد نمیشد، revelation به نحو تجلی، نمی توانستیم اوصاف او را بفهمیم که آیا قدیر هست، مهربان هست. میگیم خدا مهربانه، چرا؟ برای اینکه مسیح مهربان. خدا علیمه، به خاطر اینکه مسیح عالم هست. همه صفات خدا رو به خاطر این تجلی او میبینیم که ببینیم خدا در وجود این تجلی پیدا کرد. حالا باز ایشون قائل هست که این ریولیشن ذات الهی در مسیح و هندوس، یعنی خداوند اون ذاتش که تجلی کرده در دین مسیحیت و هندو هست، و ریولیشن وحی الهی در یهود و اسلام است. حالا ببینیم ما چه اسلامی رو ارائه دادیم که متاسفانه اینها اینجور چی میکنن، که میگه آقا اون تجلی ذات الهی فقط در بودا و مسیحیت هست، ولی خداوند در اسلام تجلی به ذاتش نکرده، بلکه فقط وحی خودش رو برده. در سوره پیغمبر خاتم میگه من رآنی فقط رأ الله، هر کس من را شهود بکند الله را شهود کرده، یعنی ریولیشن به نحو تجلی. چرا اینا کنار میزنن؟ برای اینکه فقهای ما میگن آقا دم از تجلی مجلی نزنیم، اینها کفریات. ببینین از کجا آب میخورن، از ماست سبر ماست. لذا بحث شما میبینیم بودیسمو که مطرح میکنن جذابیتش بالاتر از اسلام. همین آقای دکتر عابدی چند وقت پیش این مطلبی میگفتن، گفت ما چند وقت پیش رفتیم پیش این رئیس بودا و اینها یه مصاحبه باش داشتیم که ایشون قائل به وحدت وجود بودن، ما فکر کردیم که اینها اصلا کافرن، ملحدن. وقتی اعتقاداتشون گفتن دیدیم اینها نه، اتفاقا چقدر متخلف اینها هست. بعدش ما شروع کردیم بحث وحدت وجود و به صورت عرفانی و برهانی و اینها مطرح کردیم، گفت شگفت زده شد که گفت آقا این مباحث شما از کجا میارین، توی اسلام که از این حرفا نیست. گفت چرا از این حرفا نیست؟ گفت من 7 سال تمام اومده بودم به شما سمیه آلو رئیس بودا بود، گفت 7 سال تمام من تو همین 4 مردان خم می نشستم، من هیچ کس منو نمی شناخت، و تمام درس آقایون مجتهدین شما رو اومدم که ببینم اسلام چی میگه. هیچ حرفی از این مباحث درشون نبود. این حرف ها که شما الان وقتی تجلی رو می زنید، وقتی وجود رو می زنید، اینا من اولین دارم از شما می شنم. و وقتی این حرفا رو که مطرح کرده بود، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفت آیا عابدی میگفت من فکر کردم ایمان آورد، الان دیگه بحث بودیسم و اینها جمع میشه. گفت نه ایمان نیورد، ولی شهادت داد به خدای مسلمان ها و خدای پیغمبر ها. اینها آدم باید بفهمه تو جامعه امروز داره چه کار میکنه، تو درس خارج ها چه چیزایی ما بگیم. آدم وقتی سر به این مباحث نبره راحت یه حجره ای داره و یه مباحثی رو میگه و یه شکنساری از با همسال رو اینه که حالا شما میگه آن برای چی پس به قدر میگونی توی حوزه بخواد توی این مباحث هست. آدم تا جهان امروز نشناسه نمیتونه قدم بردار. بله اینم از این مطلب. مطلب دیگه که ایشون دارن میگن که دین مانند داروست و درمان هر دردی نیست و باید دین را به پویایی رساند تا مردم از آن استفاده کنن. همیشون رو میشه بیا و همه بیان استفاده کنن، به اقتضای هر کسی باید اونو به پویایی رساند. لذا قائل هست هر متکلمی باید در یک دست کتاب مقدس را داشته باشد و در یک دست روزنامه تا بتونه حرف دین بزنه. آقا مجتهد ما در یک دستش باید قرآن باشد و در یک دستش فلسفه غرب و عرفانهای نوظهور و فلسفه اسلامی و مسائل روز تا بدون حرف داره گفتن داشته باشه. در صورتی نه قرآن به دست ما هست و نه مباحث علم امروز. ما هم قرآن رو مهجور کردیم و هم نسبت به علوم امروز اونجوری که باید آشنا نیست. چیزی که به دست ما هست یک کتاب شیخ انصاری هست، یک کتاب مرحوم آخوند اینا رو از دست ما بگیرن هیچی نداره. هر متکلمی باید در یک دست کتاب مقدس داشته باشه و در دست دیگر روزنامه داشته باشه. پس دین واحد است و نظام‌های کلامی متعدد. دین واحد است و نظام‌های کلامی متعدد. البته دین عروسک خیمه شب‌بازی فرهنگ نیست. تو ما بگیم آقا دیگه هر فرهنگی که عوض شد باید اونم عوض شد. ساعت در کلاس داریم ها؟ باشه باشه. و صلی الله علی محمد الله.